استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی هستم. از مهمترین های این ساعت، اعضای هیئت اداری شورای ملی میگویند اختلاف نظر نه بلکه وحدت نظر افغانستان را به صلح پایدار میرساند. جزئیاتش تا لحظات دیگر در منطقه میشنوید که پاکستان از سازمان ملل متحد خواسته است برای حل مشکل میان این کشور و هند میانجیگری کند. زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از مقیم نایب بشنوید.
سرخط خبرها. سفیر خلیلزاد از حکومت افغانستان خواسته تا یک تیم قوی مذاکره کننده با طالبان را معرفی کند. سقوط تیاره اکتشافی ناتو در ولایت فرات تایید شده است. پاکستان در نامه سازمان ملل متحد خواسته تا در کاهش تنش‌ها با هند این کشور را کمک کند. تفصیل اخبار. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، از حکومت می‌خواهد یک تیم قوی را برای مذاکرات تشکیل بدهد. بازیکنان مهم جنگ افغانستان به شمول طالبان دو هفته قبل در مسکو جمع شده بودند. آنها بر تیمی که رئیس جمهور اشرف غنی ترتیب کرده و رئیس دفتر ریاست جمهوری عبدالسلام رحیمی رهبری آن را دارد انتقاد کردند. خلیلزاد شب گذشته در صحبت با تلویزیون طلوع اظهار داشت به چنان یک تیم مذاکره کننده نیاز است که با اعتبار بوده و نمایندگان گروه های سیاسی دیگر هم در آن شامل باشند. او افزود صلح در افغانستان تنها در صورت ممکن است که وحدت، اجماع و توافق بین افغان ها و در حکومت ایجاد شود. این در حال است که سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت اگر طالبان برای مذاکرات مستقیم با حکومت راضی شوند، حکومت حاضر است با ملاقات 25 ماه فوریه بین طالبان و نماینده خاص آمریکا در دوحه پایتخت قطر هیئت بفرستد. مسئولان محلی فاریاب از جنگ‌های شدید در ولسوالی قیصار این ولایت خبر دادند، می‌گویند با طالبان تلفات سنگین وارد کردند. اما گروه طالبان ادعا می‌کند که با یک کمین شماری از نیروهای حکومت را در این ولسوالی کشتند. عبدالکریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، با نشر خبرنامه گفته است شب گذشته گروه طالبان حملات تهاجمی و گسترده‌ای را در روستای ارلیک ولسوالی قیصار برا انداختند که با اعزام نیروهای کمکی این گروه به عقب زده شده و در نتیجه به شمول یک فرمانده طالبان به نام مولوی اسمت الله اسمت یار 18 طالب مسلح کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. با این حال حاجی رحمت الله ولسوال قیصار میگوید طالبان بالای پاسگاه های پلیس در ارلیک یورش بردند و زمانی که نیروهای کمکی میخواستند از مرکز ولسوالی به کمکشان بشتابند، در مسیر را با کمین طالبان برخورد نمودن که در نتیجه 9 سرباز نیروهای حکومتی کشته شدند. با گفته وی در این درگیری 8 طالب مسلح نیز کشته شدند. مقام‌های محلی در ولایت فرات تایید کردند که یک تیاره اکتشافی بی پیلوت نیروهای ناتو در ولسوالی پشت رود این ولایت سقوط کرده است. محمد شعیب ثابت، والی فرات، شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تیاره اکتشافی صبح روز دوشنبه بنابر مشکلات فنی در منطقه کچکین سقوط کرد. این تیاره اکتشافی در ولسوالی پشت رود سقوط کرده است. هنگام رویداد در این منطقه طالبان حضور نداشتند، اما نزدیکش بودند. پیش از اینکه نیروهای افغان به محل رویداد برسند، طالبان به آنجا رسیدند. آقای ثابت در این مورد جزئیات بیشتر نداد. طالبان ادعا کردند که تیاره را آنها سقوط داده و لاشه های را در اختیار دارند. نیروهای ناتو در این مورد تبصره نکردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پاکستان از سازمان ملل متحد خواست تا در کاهش تنش با هند کمک کند. پس از اینکه ده ها سرباز و شب نظامی هند در دو حادثه جداگانه یخی در منطقه کشمیر هند کشته شدند، وزیر خارجه پاکستان در یک نامه به سازمان ملل متحد تقاضا کرده تا در کاهش تنش ها با هند کمک کند. هند اسلام آباد را به خاطر حملات اخیر متهم می کند و به یک پاسخ شدید هشدار داده است. پاکستان این حملات را محکوم کرده و همچنان به هند گفته که بدون تحقیقات اسلام آباد را به چنین حملات ارتباط ندهد. وزارت خارجه پاکستان امروز گفت شاه محمود قریشی وزیر خارجه در این نامه خود به آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد معلومات داده که هند به دلایل سیاسی داخلی به الفاظ خصمانه علیه پاکستان پرداخته و یک فضای تنش را ایجاد کرده است. و یک ائتلاف از 16 ایالت امریکا و رهبری کالیفرنیا به خاطر اعلان حالت اضطراری در کشور در برابر اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ اقامه دعوایی را ترتیب کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا روز یکشنبه به خاطر استفاده از صلاحیت‌هایش برای پیدا کردن راه‌های جمع‌آوری تخصیص جهت اعمار دیوار در مرز میان ایالات متحده و مکزیکو خارج از کنگره حالت اضطرار را اعلان کرده است. این اقامه دعوا دیروز در محکمه در شمال کالیفرنیا ارائه شد. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این خبرها بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. اینم فهرست تازه‌ترین های ما. اعضای هیئت اداری شورای ملی میگویند اختلاف نظر نه بلکه وحدت نظر افغانستان را به صلح پایدار میرساند.
کسانی که مخالفت های میکنند اونا در حقیقت کسانی هستند که نمیخواهند در افغانستان ما کشور با ثبات داشته باشیم و کشور آره جنگ داشته باشیم.
از وضعیت بیجا شدگان در شبرغان هم به شما میگوییم، این هم یکی از آنان.
شب راز خانه والی گفت برو با همین چمان ماس نفر را میکنم و شما را یک جای بجای کنه با همین باریش و با همین چی که آمد نه والی شد نه دیگه خسد.
در منطقه میشنوید که پاکستان از سازمان ملل متحد خواسته که برای حل مشکل میان این کشور و هند میان جگری کند. همچنین در همین برنامه مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم ساعت هم برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. در ادامه تلاش‌های صلح در افغانستان، اعضای هیئت اداری شورای ملی گفتند که اختلافات نه بلکه وحدت نظر میان حکومت، احزاب و چهره‌های سیاسی در رابطه با صلح می‌تواند افغانستان را به صلح دائمی برساند. محمد آصف صدیقی، معاون دوم مشران و جرگه، امروز به رادیو آزادی گفت که اختلافات در میان سیاسیون در مورد صلح این روند را سخت متضرر میکند. این در حال است که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، نیز به تازگی از افغانها خواسته که در موضوع صلح با وحدت نظر عمل کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از نسیم شفق.
پس از آن که زلمه خلیلزاد از افغانها خواست تا در موضوع صلح اختلافات را کنار گذارند، هیئت اداری شورای ملی میگوید که ادامه اختلافات میان سیاسیون روند صلح را با چالش روبرو می سازد. محمد آصف صدیقی، معاون دوم مشران و جرگه، تایید می کند که میان برخی از احزاب و سیاسیون افغان در موضوع صلح اختلافات وجود دارد، اما وی از کسی یا گروه در این زمینه نام نمی برد. آقای صدیقی روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت چهره ها و گروه های سیاسی که به نحو با روند جاری صلح مخالفت می کنند، به گفته وی نمی خواهند که صلح در افغانستان تامین گردد.
اگر است که اختلافات کنار گذاشته نشود و این پروسه صلح هر کسی که مخالفت بکند، کشور ما باز در بحران خیلی جدی مواجه ساختیم، ملت آواره بیچاره خواه ساختیم. کسانی که مخالفت های میکنند اونا در حقیقت کسانی هستند که نمیخوان که در افغانستان ما کشور با ثبات داشته باشیم و کشور آره جنگ داشته باشیم.
این سخنان در حال بیان می شود که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان نیز به تازگی از افغانها خواسته که در موضوع صلح اختلافاتشان را کنار بگذارند. آقای خلیلزاد در این مورد جزئیات بیشتر نداده است، اما تاکید کرده که حکومت باید پیش از برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح یک هیئت ملی و همشمول را برای گفتگو با طالبان ایجاد کند. این در حال است که چند پیش نشست صلح مسکو که ده‌ها چهره مطرح سیاسی افغان و هیئت گفتگو کننده طالبان در آن شرکت کردند با واکنش جدی و مخالفت حکومت افغانستان روبرو شد. حتی حکومت افغانستان به سازمان ملل متحد نیز شکایت کرد و گفت که شماری از اعضای طالبان که در نشست مسکو اشتراک کرده بودند نامهایشان در فهرست تحریم‌های این سازمان قرار دارد. از سوی هم شماری از احزاب و چهره های سیاسی افغان همواره گفتند که هیئت مذاکره کننده حکومت همشمول نبوده و باید در رابطه با ساختار آن تجدید نظر شود. آنچه سخنگوی رئیس جمهور نیز روز دوشنبه در کابل گفت که در صورت نیاز در ترکیب این هیئت افزود به میان خواهد آمد. در این حال عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه نیز میگوید که اجماع ملی و وحدت نظر میان حکومت، احزاب و چهره‌های مطرح سیاسی برای دست یافتن به صلح دائمی بسیار مهم است.
یقینا ما ضرورت به همسویی داریم که سیاسیون ما، حکومت ما و بزرگان ما، متنفذین، دانشمندان همگی به خاطر آوردن صلح یک صدا شوند. هم ضرور است که باید یک نظر واحد ایجاد شود به خاطر آوردن صلح در افغانستان. لازم است که با یک صدای واحد، نظر واحد ما جلوی جنگ خونریزی دیگر بگیریم و وقتش رسیده که مردم با هم یکجا شوند.
رهبران حکومت وحدت ملی پیش از این همواره بر اجماع ملی و جهانی در رابطه با صلح افغانستان تاکید کرده و گفتند که افغانها خواهان صلح دائمی و بایزت هستند. تلاش‌های صلح در مقایسه به هر زمان دیگر در افغانستان افزایش یافته و قرار است که زلمه خلیلزاد و هیئت مذاکره کننده طالبان تا نزدیک به یک هفته دیگر در قطر مرحله پنجم گفتگوهایشان را آغاز کنند. در این حال هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی میگوید که حکومت زمانی در نشست قطر اشتراک خواهد کرد که طالبان برای گفتگوهای رو در رو با هیئت حکومت حاضر شوند.
آیا در مورد صلح در افغانستان اجماع و وحدت نظر موجود است؟ نسیم شفق با شهزاده مسعود تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل گفتگو کرده.
از نظر ما تا جایی که مسئله آزادی سیاسی است و شخصیت مستقل است که نیا از یک موقف واحد هم زدم، یعنی هیچ مشکل در ارتباط نداره و ما امیدوار هستم که اینمی آزادی سیاسی، شخصیت های مستقل و همچنان حکومت زیر یک چتر ملی یک تیم وسیله برای مذاکرات بین الافغانی باید تعیین بکنن که حکومت هم در او مشارکت داشته باشه. من فکر میکنم که خاص اختلاف نظر به ارتباط نخواهد باشه.
پس آقای خلیلزاد که موضوع صلح را دنبال میکنه، نماینده امریکا در رابطه با صلح افغانستان است، زمانی که از اختلاف ها صحبت میکنه حتما به نحو اختلاف ها وجود دارد. تحلیل شما چی است که اگر وجود داشته باشه این اختلاف ها صرف اختلاف دیدگاه هست در رابطه با روند صلح یا عمیق تر است؟
من فکر نمیکنم که به اون اندازه اختلاف عمیق تر باشه که ما را به نفاق ملی آغشته بکنه. در آزاد سیاسی، شخصیت های مستقل، خصوصا که در مسکو اینا با طالبان شاز داشتند، هیچ دیدگاه مخالفت نداشتند، از یک دیدگاه واحد سخن زدند و ما امیدوار هستم که حکومت در این جهت با آزاد سیاسی، با شخصیت های مستقل صحبت کنن و یک کمیسیون ملی را برای مذاکرات باید تعیین بکنن.
طور که شما گفتین برای روند صلح و موفقیت روند صلح همبستگی و توحید نظر میان سیاسیون، احزاب و حکومت در مجموع ای چقدر مهم است و این روند را به موفقیت میرسانه؟
فوق العاده تا که ما یک اتحاد و اتفاق نداشته باشیم ما با مو مذاکرات بین الافغانی هم ادامه داده نمیتونیم. ضرور از در این شرایط کنونی که باید افغانها در مجموع آزادی سیاسی، حکومت و همه جریان‌ها اتفاق اتحاد خود را حفظ بکنند و از زیر یک چتر ملی با مخالفین دولت که تحریک طالبان است با اونها با مذاکره بشه.
پس از نظر شما این توحید نظریات و دیدگاه‌ها چطور میتونه که به میان بیاید آقای مسعود؟
همین ابتکار باید در جمهور فعلی افغانستان باید بکنند که در رأس نظام هستند اینها باید با کوشش بکنن که کت کلانای از این مملکت بشینن و اثر یک تیم ملی باید فکر بکنن.
گفتگو شنیدید با شهزاده مسعود، تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل. به نظر شما چگونه میتوان به صلح پایدار در افغانستان دست یافت؟ لطفا نظریاتتان را با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بی سیم به ما بفرستید، منتظرتان هستیم. تا لحظات دیگر در ادامه همین برنامه به شما از وضعیت بی‌جا شدگان در شبرغان میگوییم و در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی عدالت و مبارزه با فساد در انتظار شماست.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون هم چند رویداد اقتصادی بشنوید، منظور برمی گردم.
بورد عالی متشبثین افغانستان میگوید تاجران در شهرهای کابل، مزار و ننگرهار با مشکلات مواجهند. رحم الدین حاجی آقا رئیس این بورد امروز به رادیو زده گفت که از سوی ریاست گمرک در کابل از راننده های موترهای باربری اسنادی خواسته می شود که مربوط به تاجران بوده و در دسترس همه راننده ها قرار داده نمی توانند. و افزود که از دو روز به این سو موترهای زیادی به همین دلیل متوقفند و کار تاجران را با مشکل مواجه کرده است. این بورد خواهان حل این مشکل از سوی حکومت به ویژه وزارت مالیه است. اداره ولایت لغمان میگوید که سال جاری حاصلات چشمگیری زراعتی از این ولایت به دست آمده است. حسی بالا دولت زیست خانگوی ولی این ولایت امروز برای رادیو زادی گفت که در ولایت لغمان پیشرفت های زیادی در بخش زراعت به وجود آمده است و به گفته ای وی در 18 ماهی گذشته این ولایت دارای مرکز بزرگ محصولات زراعتی در سطح مرکز خواهد بود. به گفته ای وی از این ولایت در سال جاری 10 تن میوه تازه، سبزیجات و دیگر محصولات زراعتی حاصل شده که به مرکز و برخی دیگر ولایات منتقل گردیده است. به اساس معلومات در این ولایت صدها تن مصروف کاروبار زراعتند و از زمین درک نیازهای اقتصادی خانواده هایشان را مرفوع می سازند. این هم نرخ برخ از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری 50 کیلو ارد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری 50 کیلو 1660 افغانی، یک بوری سینی سیری برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی و یک لیتر پترول 49 افغانی و یک لیتر دیزل هم 50 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخ از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود: یک دلار امریکایی 74 افغانی و 50 پول، یک یورو 84 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 533 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را خواهید شنید. اما اکنون همونطور که پیشترم گفتیم در مسائل منطقه میپردازیم به تنش‌های روان میان اسلام آباد و دهلی جدید، در حالی که تنش‌ها میان هند و پاکستان به خاطر دو حمله تازه بر شبه نظامیان هندی در منطقه مورد نزاع کشمیر شدت گرفته. یک مقام ارشد اردوی هند گفته در حمله انتحاری اخیر بر شبه نظامیان هندی که بیش از 40 تن کشته شدند، استخبارات پاکستان دخیل بوده. این در حال است که وزیر خارجه پاکستان در یک نامه به سازمان ملل متحد خواهان کمک این نهاد برای کاهش تنش‌ها میان دهلی جدید و اسلام آباد شده. زرغون منگل که موضوع را از نزدیک دنبال کرده اینجا در استودیو است. اول در مورد اظهارات مقام‌های نظامی هند بگویید.
خب دگر جنرال کی جی اس دیلن، یک مقام ارشد اردوی هند، امروز ISI یا اداره استخبارات پاکستان متهم کرد که در حمله انتحاری اخیر بر شبه نظامیان هندی دست داره که بیش از 40 تن در او کشته شدند. مسئولیت حمله را گروه جیش محمد که در پاکستان مستقر است به دوش گرفته. به گفته این مقام ارشد اردوی هند، قماندانای جیش محمد و ISI این حمله را تنظیم کرده بودند.
وزیر خارجه پاکستان در نامش به سازمان ملل متحد چه نوشته و چه گفته؟
خب چنانچه شما گفتین، وزیر خارجه پاکستان در یک نامه ارسالی به ملل متحد از این نهاد خواسته که در کاهش تنش‌ها بین هند و پاکستان کمک کنه. این تقاضا در حال صورت میگیره که چنانچه پیشتر گفتم دهاش به نظامی هندی و عساکر این کشور در دو حمله جداگانه اخیر در منطقه مورد نزای کشمیر کشته شدند. با مطرد که این مثلا تنش‌های جدی را میان هند و پاکستان ایجاد کرد. هند اسلام آباد در این دو حمله دخیل میدانه و هشدار داده که پاسخ جدی خواهد داد. پاکستانی حملات محکوم کرده و از هند خواسته که پیش از انجام تحقیقات کافی و مناسب در این مورد باید پای پاکستان در این حملات دخیل ندانه. پاکستان همچنان سفیر خود در هند دیروز برای مشوره دهی به کشور فراخواند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در نامه‌ای که به آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد فرستاده گفته که هند به دلایل پالیسی داخلی به شکل عمدی از لحن خصمانه علیه پاکستان استفاده می کنه و محاوله پرتنش را ایجاد کرده. ای قابل ذکر است که پاکستان و هند دارای اردویشان سلاح هسته‌ای دارند. اردو ادعای مالکیت کشمیر دارند و تا حال روی موضوع کشمیر 3 بار با هم جنگیدند. ای همه در حال است که ولیعهد سعودی محمد بن سلمان امروز راهی که هند شد و قرار است با مقامات هندی ملاقات کنه. وزیر خارجه سعودی عادل الجبیر دیروز گفت که نیاز است هند و پاکستان معضلی موجود میانشان از طریق گفتگو حل کنند.
تشکر از شما. همونطور که در گزارش از زرغون جان شنیدید، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی از هند هم دیدن میکنه و در آغاز سفر یک هفته ایش با آسیا روز گذشته در پاکستان بود و در آنجا وعده داد که کشورش در پاکستان 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنه و از چین هم دیدن خواهد کرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا به 50 خانواده از بیجا شدگان ولسوالی های المار و قیصار فاریاب که به تازگی وارد شهر شبرغان شدند در وضعیت ناگوار بسر می برند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این گزارش از وضعیت آنان بیشتر به شما می گوید.
از این که شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان از امنیت نسبی برخوردار است، از این لحاظ تمام بیجا شدگان از ولایات همجوار به این شهر پناه می آورند. به ادامه ورود بیجا شدگان به شهر شبرغان، روز گذشته نیز 50 فامیل ساکنان ولسوالی های المار و قیصار ولایت فاریاب خانه های خود را در نتیجه ناامنی ها ترک نموده به شهر شبرغان پناه آوردند. شهزاده یک تن از این بیجا شدگان که به نمایندگی از دیگران با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت اکثریت این خانواده ها در وضعیت بدی قرار دارند. وای گفت
شب راز خانه والی گفت برو با می چمن ماس نفر را می کنم شما را یک جای به جای کنه با می بارش و با می چی که آمد نه والی شد نه دیگه کس ما نه کس ما نه
کس ما این بیجا شدگان با ابراز نگرانی می گویند که شرایط بد و نامناسب زندگی در این روزهای سرد زمستان باعث گسترش بیماری های مختلف و حتی منجر به بروز تلفات در بین اطفال و سالمندان شده است. در همین حال فریدون انیق سخنگوی والی جوزجان می گوید که آنها صدها فامیل از بیجا شدگان فاریاب را در مکاتب شهر انتقال داده و تعدادی را هم در حویلی های کرایی جا به جا نمودند. انیق گفت هرچند برای این تعداد بیجا شدگان از سوی ریاست انکشاف دهات، عودت امور مهاجرین، سرمیاشت و حوادث طبیعی تا توان قدرت کمک های لازم صورت گرفته، ولی توقع این افراد بیشتر از آن است.
ما کمک های خود کردیم، کمک هایی که ضرورت بوده کردیم و اینجوهایی که در اینجا وجود دارن نظر و سروی هایی که دارن بعد از سروی بر اینا کمک میکنن. اینا از المار و قیصار ولایت فاریاب در اینجا بیجا شدن. ما کمک هایی که از طرف ریاست مبارزه با حوادث طبیعی، ریاست انکشاف دهات و مهاجرین هر آن امکاناتی که در دست داشتیم کمک کردیم.
اما شماری از بیجا شدگان میگویند در محلی که آنها زندگی میکنند چوب سوخت، آب سیهی، ادویه و مواد خوراکی محدود است. با گفته مسئولان از آغاز فصل زمستان تا به حال بیشتر از 12,000 خانواده از ولسوالی های ناامن ولایت فاریاب، سریپول و خود جوزجان به شهر شبرغان در نتیجه ناامنی ها و خوشسالی پناه آوردند. قرار معلومات ریاست عودت امور مهاجرین جوزجان از جمله 12,000 خانواده برای بیشتر از 4,500 خانواده بیجا شده کمک های عاجل صورت گرفته است. اما مسئولان این کمک ها را بسنده ندانسته از نهادهای کمک رسان داخلی و خارجی می خواهند که برای زنده ماندن بیجا شدگان در فصل سرمای زمستان با کمک های عاجلشان ادامه دهند.
و اکنون نسیم شفق شماره از روزنامه های کابل را مرور می کنم. من زود برمی گردم.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به سفر ولیعهد عربستان سعودی به پاکستان و روند صلح افغانستان اختصاص دادند. روزنامه آرمان ملی در سرمقالش با اشاره به سفر ولیعهد عربستان سعودی به اسلام آباد گفته که پاکستان کشور بدنام منطقه است و باید منزوی شود. سرمقاله نویس نوشته است که محمد بن سلمان در حال به پاکستان سفر کرد که این کشور در سطح منطقه و جهان به تروریسم پروری متهم است. به نوشته سرمقاله نویس، ولیعهد عربستان سعودی قرارداد 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری در پاکستان را امضا کرد. با گفته سرمقاله نویس، این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان از ریاض خواسته بود که کمک‌هایش با اسلام آباد را مشروط سازد و پاکستان را مجبور نماید تا از تروریسم پروری دست بکشد. سرمقاله نویس میگوید نه تنها به این خواست آقای خلیلزاد پاسخ مثبت داده نشد، بلکه پاکستان به انجام حملات خونین در ایران و هند که در آن ده‌ها سرباز آن دو کشور کشته شدند نیز متهم گردید. روزنامه نوشته است که حالا به جهانیان ثابت شده که پاکستان در سطح جهان از تروریسم حمایت می کند و باید این کشور منزوی شود. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش نوشته است که کمک های عربستان سعودی نمی تواند پاکستان را از وضعیت بد اقتصادی نجات دهد. با باور سرمقاله نویس، ریاض می خواهد که اسلام آباد به فروشنده مهم تیل عربستان سعودی مبدل شود. اما سرمقاله نویس با اشاره به ضعف اقتصادی پاکستان و تکتانه سالانه سرمایه گذاری های ریاض در آن کشور نوشته که اسلام آباد این بار را به سرمنزل رسانیده نخواهد توانست. سرمقاله نویس نوشته است که عربستان سعودی در حال اقدام به سرمایه گذاری در پاکستان می کند که اسلام آباد متهم به تروریسم پروری در سطح جهان بوده و به این علت زیر فشارهای جدی قرار گرفته است. سرمقاله نویس می نویسد گروه هایی که حملات تازه تروریستی در ایران و کشمیر هند را انجام داده اند نیز ریشه در پاکستان داشته و حتی پشتیبانی حکومت و اردوی آن کشور را نیز به همراه دارند. و روزنامه دنیا در مطلب به نقل از وزیر خارجه عربستان سعودی نوشته است که کشورش روی توافق صلح افغانستان کار می کند. در این باره در مطلب آمده است که عربستان سعودی، افغانستان، امریکا و امارات متحده عربی با هماهنگی روی موافقتنامه ممکنه میان حکومت افغانستان و طالبان کار میکنند تا بر اساس آن در این کشور صلح و ثبات تامین گردد. در مطلب به نقل از عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی آمده است که امنیت در افغانستان به نفع پاکستان، عربستان سعودی و تمام منطقه است.
و و تشکر از پیام‌های کوتاه شما که در مورد تلاش‌های صلح با ما فرستادین. محمد قاسم زواک از هلمند گفته تا زمانی که گفتگوهای صلح بین الافغانی نباشه صلح نمی‌آید. غلام رضا از ولایت دایکندی از ولسوالی کجران نوشته صلح خوب است، آنان صلح می‌خواهند. و عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته خدا کنه گفتگوهای قطر آخرین گفتگوها برای برقراری صلح در افغانستان باشه، گفته او خوشبین است. تشکر که با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بی سیم به ما پیام‌های کوتاه میفرسته. اکنون 1:30 به وقت کابل شد. مقیم نایب اینجا در استدیوست با نفس تازه و دستان پر از خبر.
زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان از حکومت می خواهد یک تیم قوی را برای مذاکرات تشکیل بدهد. بازیکنان مهم جنگ افغانستان به شمول طالبان دو هفته قبل در مسکو جمع شده بودند. آنها بر تیمی که رئیس جمهور اشرف غنی ترتیب کرده انتقاد نموده بودند. جرمنی یک گروه 38 نفری پناهجویان افغان را که درخواست پناهندگی آنها رد شده بود به افغانستان فرستاد. تیاره این گروه پناهجویان که از شهر فرانکفورت پرواز کرده بود امروز صبح در میدان هوایی کابل نشست کرد. مقام‌های محلی ولایت فرات تایید کردند که یک تیاره اکتشافی بی پیلوت نیروهای ناتو در ولسوالی پشت رود این ولایت سقوط کرده است. پاکستان از سازمان ملل متحد خواسته تا در کاهش تنش با هند کمک کند، پس از اینکه ده ها سرباز و شب نظامی هند در دو حادثه جداگانه اخیر در کشمیر تحت کنترل هند کشته شدند. وزیر خارجه پاکستان در یک نامه به سازمان ملل متحد تقاضا کرده تا در کاهش تنش ها با هند کمک کند. یک ائتلاف از 16 ایالت امریکا به رهبری کالیفرنیا به خاطر اعلان حالت اضطرار در کشور در برابر اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ اقامه دعوا را ترتیب داده است. و در نتیجه انفجار در مرکز شهر قاهره همگذار مظنون و دو مامور پلیس مصر کشته شدند. در این مورد مقامات مصری شب گذشته معلومات دادند.
تشکر از مقیم نای برای ارائه تازه ترین خبرها. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر از شما که تا این دم با ما هستید و اکنون طبق وعده این برنامه هفتگی را بشنوید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگره خبرونه لازادی راژیونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخ لست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3 الی 4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای سه شنبه از ساعت 1:30 الی 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات، انتقادات و انتقاداتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700 822 755 و 0799 20 35 40. د افغانستان د شفافیت سربنسټ ویلی و لا هم په یو شمیر دولتي ادارو کې پراخ فساد موجود دی. دغه بنسټ زیاته کړي په معارف، لوی څارنوالۍ، پولیسو، کابل ښاروالۍ، ملي شورا او په یو شمیر نورو ادارو کې لا هم فساد موجود دی و در همین حال کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با علیه فساد اداری یا مک نیز در برخی گزارش های خود در مورد فساد در برخی ادارات حکومتی گزارش تهیه کرده است، در حالی که همواره نگرانی ها از موجودیت چالش ها و فساد فساد در برخی ادارات مطرح شده، ریاست جمهوری افغانستان هم این شماره از چالش ها را میپذیرد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری میگوید هنوز هم فساد، ناامنی، کمبود ظرفیت بشری و منابع مادی، عدم هماهنگی میان ادارات مربوط، سیستم اداری فرسوده و ناکارا، نبود زیربنا و عدم حضور برخی کارمندان مانع خدمات مؤثر در برخی ادارات شده است. د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه د شفافیت څار بنسټ او میک کمیټې د دغه راپورونو په اړه ځانګړې خبرونه درلودې او هڅه دا و چې په یو شمېر حکومتي درو کې د فساد ستونزو، نیمګړتیاو، عواملو او حل لارو تاسو خبر شئ او خپلې ستونزې، نظریات، شکایتونه او د فساد هغه موارد چې تاسو ورسره مخ شوي یاست له موږ سره شریک کړئ ترڅو اړوند مسؤلین ورته ځواب وایي. د نن ورځې خبرونه تاسو ته ځانګړې شوې ده. تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکه ونیسئ په دې اړه چې ستاسو د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه او له فساد سره د مبارزې د ځینو ادارو راپورونه څومره توانېدلي چې تاسو ته له فساد سره د مبارزې په اړه هم پوهاوی درکړي او څومره ګټور تمام شوي دي. با ترین برنامه ناصر تیموری وزوی دیدبان شفافیت افغانستان و رستم پیمان مشاور ارشد حقوقی کمیته مک با ما هستند. شما هم تا اخیر برنامه ما را همراهی کنید. در ابتدا از شما شروع میکنیم آقای تیموری. چقدر تانسته گزارش ها و یا سروی هایی که شما داشتین در مورد ادارات فاسد حکومت افغانستان مؤثر بوده و در این حال برنامه عدالت و مبارزه با فساد چقدر تانسته در یک گزارش و یا هم در یک سروی شما نقش داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب پیمان صاحب و شنوندای عزیز و هموطنای عزیز من که در هر گوشه و کنار از کشور عزیز ما قرار دارن. ما در دیدبان شفافیت افغانستان همونطور که شما در مقدمه اشاره کردیم سروی ملی فساد انجام میدیم و این سروی هدفش این است که نظریات و دیدگاه مردم را ما بتانیم دیدگاهشان را جمع‌آوری بکنیم، تحلیل بکنیم و در یک جمع به حکومت و کسایی که پالیسی را میسازند، کسایی که تصمیم میگیرند به اونا برسانیم. سروی ملی فساد که بعد از نشر از او رسانه های ملی و بین المللی به او پرداختن، از جمله همکاران خوب ما در رادیو آزادی، ایتانست که یک گفتگو و یک گفتگوی دو جانبه را هم با مردم ایجاد بکنه و در این حال میان ما و ادارات هم همی گفتگو را بتانه ایجاد بکنه. از طریق از این برنامه ما با سخنگوها و نماینده های اداره لویساران‌والی از نزدیک صحبت کردیم، با نماینده های وزارت معارف صحبت کردیم، با شهرداری کابل صحبت کردیم، با پارلمان افغانستان صحبت کردیم و این یکی صحبت هایی بود که در جریان یک ساعت اینجا صحبت می شد. مسائلی که ما در گزارش بود ارائه می کردیم و همکارا از ادارات حکومتی دفاعی های خود ارائه می کردن و در این حال شنونده ها هم در این زمینه نظریات خود داشتن. بر علاوه از این برنامه و از طریق این برنامه به این گزارش و گزارش های رسانه ها که به تعقیب از این نشد، یک گفتگو و یک گفتمان و یک آگاهی کلی را از بحث فساد، که فساد کدام ادارات بیشتر است، کدام ادارات ضرر بیشتر به مردم میرسانه، این مباحث ایجاد شد. بر علاوه از این که ما در دور عزیمیز و از طریق عزیمیز با سخنگوها و مسئولین حکومت صحبت کردیم، جلسات جداگانی که بعد تعداد از اونا در اثر گفتگوهایی که اینجا انجام شده بود، ما جلسات دیگه هم با ادارات حکومتی داشتیم. بعد از این گزارش و یک سلسله مسائل دیگه، لویساران‌والی افغانستان از نهادهای مدنی خواستن تا بیاین با به اصطلاح مرستیال مبارزه با فساد یا همون معاون مبارزه با فساد لویساران‌والی صحبت بکنن، نظریات خود به صورت تفصیل اشاره بکنن و او یک گروه از نهادهای مدنی با اونا دیدن و قرار شد جلسات مستمر در این زمینه داشته باشن. برای لویساران‌والی افغانستان ما بعد از نشر از این گزارش و حرفایی که در رسانه ها شد در مشران جرگه افغانستان تقاضا کردن که بیاین و جزئیات بیشتر از این گزارش برشان ارائه بکنن تا ای که بتانه اونا را در زمینه کاریشان کمک بکنه. ریاست اجرایی بعد از نشر گزارش تقاضا کردن که در مورد از این گزارش برشان صحبت بشه. وزارت معارف ما هنوز از نزدیک با اونا ندیدیم، بعد از این جلسات و نشر گزارش تقاضا کردن و احتمالاً در هفته آینده همراهشان در مورد جزئیات بیشتر گزارش و در این حال سفارشات گزارش، و چون وقتی کمی اطلاعات جمع‌آوری میشه تلاش سیب یک قسمتش داخل گزارش میایه و گزارش حدود 70-80 صفحه است، اما همه چیزها داخل گزارش نمیایه و زمانی که ادارات از ما طلب ازیره میکنن که میخواین در مورد از او اقدامات انجام بتن، باز اطلاعات بیشتر در دسترس ما قرار داره و او بر مبنای دیدگاه مردم است، از همه ولایات، از تعداد زیاد از ولسوالی ها، و ما میریم اول دیدگاه مردم رو به صورت مفصل برشان نرایه میکنیم که مردم مثلا در مورد وزارت معارف اتعداد از مردم گفتن که ما مجبور شدیم در این وزارت رشوت بپردازیم، و آنچه که دیدبان شفافیت روی یک سلسله سفارشات، یک سلسله پیشنهادات کار کرده بودن، اونا رو هم با ادارات در میان میگذاریم. در کل آنچه که میتونم بگم حالا این هست که نشری گزارش و همکاری که رسانه‌های ملی و بین المللی در این زمینه میکنن تا این که یک بار ما از مردم میگیریم، باز از طریق رسانه ها میتونیم پس به مردم همو پیام برسانیم و در این حال ایره میتونیم به حکومت برسانیم، و هدف قایی مایی بوده که تا حکومت بعضی از برنامه ها و پالیسی های خود بر اساس سفارشات از این گزارش بتونن تغییر بتن. و او چیز در مورد تعداد از ادارات شروع شده، من در موردشان صحبت کردم مختصر، در مورد یک تعداد از ادارات هنوز شروع نشده و او احتمالاً نیاز به گفتگوها و فشارهای بیشتر از بیرون داشته باشه، و در این حال یک کم کارخونگی هست برای ما، اگر ادارات پاسخ نمیدن ما بریم به اونا مراجعه بکنیم از روش های مختلف، که بعض از ادارات برای ما مراجعه کردن، باز ما بریم به اون اداراتی که مراجعه نکردن مراجعه بکنیم تا اینکه موضوعات بیشتر
باشه. اداراتی هم وجود داره که اصلا به شما توجه نکرده باشه، به گزارش شما یا هم پاسخ نداده باشن؟
بله، چون در این گزارش یک موضوعات بسیار وسیع از ادارات دولتی هست، در مورد مثلا ولایت های مختلف هست، در مورد پارلمان هست، یا پارلمان هر دو اتاقش ولسی جرگه هنوز در مورد از این کدام کار مشخص را انجام ندادن که ما ببینیم که میخواین در مورد از این گزارش چی کارهای را انجام بدن برای عملی کردنش. شاروالی کابل با وجودی که ما گفتگوهایی با اونا داشتیم، اما هنوز بر اساس یک گفتگوهای بیشتر و بر اساس یک پلان، بر اساس یک تفاهم مشخص نشده که چی کارهای را میخواین برای پاسخ به این گزارش انجام بدن. وزارت داخله از جمله ادارات بوده که پاسخ ندادن، و اتفاقا من حالی که میبینم همه اداراتی که پاسخ ندادن اداراتی هستن که متاسفانه با یک سردرگمی و سرپرستی و فقدان رهبری مواجه هستن، اما اداره یک قسمت از ادارات به ما پاسخ دادن.
یعنی یکی از عواملش هم ممکن موجودیت سرپرستی و نبود شخص پاسخگو بوده باشه در ادارات که به شما پاسخ را نکردن و یا هم با شما در مبارزه با فساد و یا هم در بخش گزارشتان همکاری لازم را نداشتن.
من میتونم در مورد شهرداری کابل بگم، متاسفانه یک اداره بسیار مهم برای بهبود زندگی مردم در پایتخت است. پایتخت افغانستان هم به نحو در مورد آبرو و اعتبار افغانستان هست، و هم در مورد 3-4 میلیون هموطن ما که اینجا زندگی میکنن به شمول خود ما، که زندگی از اینا رو میتونه تغییرات بیاره. اما اگر به جزئیات بیشتر بریم، شاروالی کابل متاسفانه در این دوران حکومت وحدت ملی شانس خوب نداشته. در تمام عظیمی دوران 4 سال و حدود 4-5 ماه شاروالی کابل همیشه توسط سرپرست ها اداره شده، حتی یک روز هم نبوده که ما شهردار داشته باشیم، و این مسلماً روی شاروالی کابل تأثیرات بسیار عمیق خوده گذاشته. وزارت داخله ما حدوداً 4 وزیر داشتن در دوران حکومت وحدت ملی، یک تعداد از وزاران برای مدت سرپرست بودن و این مواله که میبینیم رهبری یک چیز بسیار اساسی هست. بعض وقتا سرپرستی هم بی‌معنی نیست که اداره کاملا فلج است. مثلا وزارت معارف هم فکر کنم به سرپرستی وزارت به صورت متمادی زیاد شده، اما ما یک واکنش از طرف از اونا داشتیم.
تیره منانا بیرتا تاثر گرزو یا وردون که در تلفن پکر خده بله اخبرون تخرق لست میره بانی اوکی.
بله من از سروش از اومد کابل تماس گرفتیم. 4 سال میشه که از دانشگاه فارغ شدیم و در هر اداره که امتحان دادیم از ما تقاضای پول کرده. 2000 دلار، 4000 دلار در بس 5 دلار که امتحان دادیم کامیاب شدیم به انترویو خواسته گفته پول بده. برش که پول ندادیم گفته وقتی که پول من گفتم برشان که من پول ندارم، من چی کنم برشان و داشته باشم یک تزمی نواسته دارم نپود. 4 سال میگرد در تمام وزارت خانه ما امتحان دادیم، در ریاست ها امتحان دادیم، در بس البته 5. حتی من صدای چندین سنش را ثبت کرده بودم اما موبایلم گم شد. فعلا اما اسناد دسترسم نیست که بعد ما تقاضای پول کردن 2000 دلار 3000 دلار در بس 4 در بس 5 به نام اصلاحات اداری کرد. اصلاحات اداری نه بلکه فساد اداری. من 160 نمره جمعی گرفتم، 160 نمره من ناکام شدم. در 160 نمره بگه فساد 99% در ادارات هست که رد میکنه کسی که چی میکنه. علتش ایست که پیشگان به چنگال قانون سپرده نمیشوند. البته یک وزیر تبدیل میشه دیگه وزیر میاد رئیس تطبق میکنه، رئیس فساد کرده یا اختلاف کرده، او میره با از مردم پول گرفته و جیبش پر است، میره بجای از این که او جا منفق شد یک چقدر دیگه کنه و تمام چیزی مجهز داره، یا خارج میره یا یک وظیفه یا تجارت پیش میگیره پیشه میگیره از این پیسه و پولی که درآمد کرده. من چندین تا خبر دارم که بچم این کاری کرده، اما من این فعلا یک لیسانس هستم در یک شرکت خصوصی کار میکنم سال با ماش، ولی من 4 سال از فراغتم میشه 93 فارغ شدیم 97 هست. در هر جایی که امتحان رو از من تقاضای پول کردن و اما از پول کردن من خودم میشناسم و فعلا میتونم که هر باشم همونطور روبرو همراهشون بگم که اینی وقت اینی تاریخ اینی دقیقه از من تقاضای پول کرده.
خب میشه شما دقیق نام بگیرین از اداراتی که واقعا اینطور یک چیز وجود داشته تا ما هم در برنامه آینده بتونیم شخص مسئول از او داشته باشیم؟
وزارت کار و اجتماعی ما امتحان دادیم، وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف امتحان دادیم، وزارت زراعت امتحان دادیم، وزارت سیاحت ما امتحان دادیم دیگه. اینجا البته اما رئیس ما دیگه من خودم پلا نمیخوام، من با رئیس خدمات میگیرم که پل او تقاضا کرده که مزدور باید کامیاب کنه. توازرات شهرسازی امتحان دادیم، فواید عامه امتحان دادیم، در هر جایی که امتحان دادیم یادداشت پیش ما که در این وزارت ما امتحان دادیم کلش تمامش ما کامیاب شدیم. در انترویو خواسته در امتحان کتبیش کامیاب شدیم، در انترویو رفتیم و در او زمان گفته در بیرون مرا خواسته بچه ها گوشه کرده گفته برای ما اینی خدر پل اگر میتیم حتی بریجو کامیاب میکنم، اگر نمیتیم کارت نمیشه. در صورت که من 2000 افغانی نداشتم از من 2000 دلار تقاضای پول کردن که باید 2000 دلار بده.
دیر زیاد تمام دیگه... نه خاقلی سروش استاسو پختن استونز شکایت مواخیسته کوردم میره پنی. خغلی پیمان تاسم خرخ لاست وایو کوم موضوعات چې خغلی تیموری ویلې د سره یو ورته پوښتنه خو لبل اړخه هغه دا چې ستاسو اداره که څه هم د فساد سره د مبارزې په برخه کې پرلاسه ده او هڅه کوي چې د فساد سره مبارزه وکړي، خو یو توپیر چې د نورو د فساد سره د مبارزې په برخه کې د نورو ادارو سره لري هغه دا چې دوی یو مشخص چوکاټ سره مخ ته ځي او نه وځي دا چې دغه اداره ارزوي چې په کومو برخو کې داستونز لري ځینې سفارشونه هغه ته ور وړاندیز کوي چې او دغه سفارشو پر اساس باندې دوی ارزونه کوي چې دوی په کومو برخو کې بریالي ول یا د پامغه برخه کې چې تاسو سفارشونه عملی شوي دي یا تطبیق شوي دي او په عمومي توګه باندې دغه راپورونه او یا هم تاسو راپورونه په اړه باندې چې موږ خبرونه درلو دي څومره د توانیدلې دي چې حداقل که څه هم د غوریدون کې خاخل سروش په وینا باندې دوی د افغانستان تقریبا نیمو وزارتونو او ادارو نوم واخیسته چې د ویل چې 99% فساد فساد شته. یعنی بیا هم څومره د اخیزمنو او تاثیر گذار او په دغه فساد سره د مبارزې په برخه کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم احترام خدمت شما جناب طلاش صاحب، خدمت امنیس و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی، بلند بردن سطح آگاهی عامه مردم در راستای مبارزه با فساد اداری یکی از امون شروط هست که حتی در اسناد بین المللی هم به او ذکر شده، از جمله میثاق بین المللی مبارزه با فساد اداری. با وجودی که کمیته ما تمام سفارشات، تمام گزارشات خود از طریق پرس کنفرانس بر مردم افغانستان ارائه میکنه، اما برگزاری برنامه هایی که شما دارین، خصوصا این برنامه، میتونه به اداره ما به عنوان اداره نظارت کننده زیاد مؤثر واقع باشه. چیزی که بر ما واقعا بسیار مهم هست این هست که سفارشات رو که ما در گزارشات خود به خاطر رفع مشکلات ادارات مربوطه صادر میکنیم تطبیق شه. این برنامه ها کمک میکنه که تا مردم افغانستان، خصوصا مراجعین اداره مربوطه که مستقیما از فساد در مو اداره متاثر میشه، سطح آگاهیشون بلند برده شوه و یک نوع فشار مردمی از طرف مردم به مو ادارات وارد شوه تا او ادارات به خاطر رفع مشکلات، رفع فساد، در راستای تطبیق سفارشات ما همکاری کنه، چیزی که واقعا بر ما بسیار بسیار مهم هست. ما در مورد مشکلی که متن عزیز ما سروش از کابل گفتن، واقعا فساد در استخدامات دولتی یک مشکل بسیار بزرگ است. با وجود که دولت افغانستان بعض اقدامات کرده، اما اقداماتش امیدوار کننده هست، اما تا هنوز هم نتونسته که حداقل فساد به یک سطح بسیار پایین در بخش استخدامات کاهش بده. چیزی که بسیار مهم هست، باز هم میخوایم تاکید کنم که یک مبارزه شهروند محور یا مردم محور علیه فساد اداری هست. امی هموطن ما و سایر هموطنای ما که فعلا برنامه را میشنون، با دیدن یا با مواجه شدن به این موارد میتونن که به بخشای مربوطه یا به ادارات مربوطه در قدم اول گزارش دهی کنن. به دوست ما سروش و به سایر همکارای ما که خصوصا در بخش استخدامات دولتی و مشکل مواجه میشن، اینا میتونن به برد سم شکایت که مثل اصلاحات اداری مبارزه کنن. در صورت عدم رستگی توسط برد میتونن به لوی سارون والی مبارزه کنن. پنهان گذاشتن ایتو درخواست های غیر مشروع و یا درخواست رشوت و یا فساد اداری توسط هموطنای ما هیچ کمک برای ادارات مبارزه با فساد اداری و برای مردم افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری نمیکنه. ما فعلا بررسی استخدامای کارمندان دولتی یا کارمندان خدمات ملکی شامل پلان کاری سال 2019 ما هست. البته پلان تانوز کار تانوز بالای گزارش آغاز نشده، اما امیدوار هستیم که در ربع اول همین سال آغاز شود، حداقل تا آخر سال 2019 این گزارش از تهیه شود و با مردم افغانستان شریک شود. که این گزارش هم یک نوع از بررسی فساد اداری هست که به او ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری میگه، یا vulnerability to corruption assessment، که در او یک پروسه بررسی میشه و در او پروسه نقاط که زمینه فساد اداری را مهیا میکنه تشخیص میشه و به خاطر رفع اون نقاط سفارش صادر میشه، که ما هم امیدوار هستیم که با تهیه سفارش و بعدن تهیه گزارش و بعدن ارائه سفارش مطابق به امو دریافت های همین گزارش ما هموطنان ما را کمک بکنه که در آینده کمتر، حداقل کمتر، ما گفتن نمیتونیم که در بصرت کل، حداقل کمتر با این مشکلات در بخش استخدامات دولتی مواجه شد.
دقیقا پرسش همی است که شما از بدو تأسیس تا امروز گزارشات را که تهیه کردین، یعنی چقدر خوشبین به هستین که تانستین یک کار مثبت انجام بدین به خاطر از اینکه یک نتیجه بسیار خوب و چشمگیر داشته؟
تشکر. کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از بدو تأسیس حدوداً از سال 2010 در حدود 50 گزارش تهیه کرده در بخش‌های مختلف ادارات مربوطه، که از این 50 در این 50 گزارش حدوداً 100 سفارش شامل بوده. بر اساس ارزیابی نهایی ارزیابی که اخیراً ما تطبیق سفارشات خود داشتیم، حدوداً 377 سفارش که بیشتر از 35% از سفارشات ما را در بر می‌گیره کاملاً تطبیق شده. 262 سفارش ما در حال تطبیق هستند و یا بخشان تطبیق شده و از این جمله سفارشات ما هم دانکس و 68 سفارش دیگه ما هم نو صادر شده که تطبیق اینا نیاز به زمان داره. اگر در کل ما ببینیم ما گفته میتونیم که بیشتر از 60% گزارشات ما یا تطبیق شده یا در حال تطبیق است. که بعضی از امیدواری ها را ایجاد میکنم و میخوام به عنوان یک مثال بر شما یادم امپکت یادم تاثیر یک از فرشاد خواب بگیم. ما در سال 2011 یک ارزیابی داشتیم از 6 اداری که خدمات عامه را ارائه میکنم و برای اولین بار کمیته میک با در نظر داشت تجربه بین المللی سفارش را کردن که تا وان استاپ شاپ یا مرکز واحد ارائه خدمات ایجاد شود که خوشبختانه فعلا هم یک امی خدمات تحت عنوان آسان خدمت ایجاد شده که اصولا بخش از جوازهای دولتی از توسط امی اداره صادر میشه که امو پروسه های صدور جواز ها به حد اقل کاهش داد که میتونه به عنوان یک مثال یادآوری شه.
تشکر. یک موضوع دیگه البته به عنوان یک انتقاد نی بلکه به عنوان یک وضاحت تا مردم بیشتر بفهمن، سفارشاتی که شما ارائه میکنین یک موضوع واضح هست که واقعا شما ارجبی کلی دارین، اما مثلا به یک اداره 20 یا 30 سفارش یا 50 فکر نمیکنین که یک محدودیت این کردن و یک چوکات تعیین کردن به او اداره هست؟ یعنی شاید در یک اداره در به طور عموم مثلا در 100 بخش کاری فساد وجود داشته باشه، اما سفارشات شما 50 بخش از این پوشش بده و باقی ماندهش بانه، یا هم امو ادارات تمرکزش به خاطر از اینکه یک گزارش است که از طرف یک نهاد مدنی و یا هم نهاد مبارزه با فساد و یا نهاد که نظارت میکنه صورت گرفته، تمام توجه بالای فقط همین چند سفارشی باشه که شما برش ارائه کردین و کارهای بعدی یا مبارزه بعدی با فساد دیگری که در اونجا وجود داره به جای خودش بانه.
ببینید ما از جمله امو به انواع ارزیابی که داریم، یک نوع از ارزیابی ما امو ارزیابی آسیب‌پذیری های فساد داری در سطح وزارت هست که ما به او MVC میگیم. یعنی تمام تشکلات یک وزارت مورد ارزیابی قرار میگیره که از جمله مثال آخرش میتونم به شما وزارت معرفه، وزارت معادن و هم قبلا وزارت صحت عامره بر شما یادآوری کنیم و همچنان برشنا یا در افغانستان برشنا شرکته که در اینجا تمام تشکلات یا نهاد یا وزارت مربوطه را ما بررسی کردیم و به خاطر مشکلات که اینا داشتن و زمینه فساد داری را مساعد می ساخت تک سفارش صادر کردیم. ولی بله ما در بعض از وزارت های دیگه هم به دلیل تشکلاتشان نیکلان بوده یا به دلیل زیقی وقت یا به دلیل کمبودی افراد ما یک بخش بررسی کردیم و به خاطر رفع مشکلات در اون بخش سفارش صادر کردیم. ولی ما هیچ وقت هدف ما هم این نبوده که تمرکز یا اولویت دادن به تطبیق سفارشات ما باعث شود که تمام اداره مربوطه با سایر بخش‌های دیگه هم که به مشکل مواجه هستند کمتر توجه کنند. ما هم از ادارات مربوطه هم شواهد متوقع بودیم که سفارشات ما را تطبیق کنند و همچنان در بخش‌های دیگه شاید که مشکلات موجود باشه هم میتونن کنا بذل توجه کنند.
بسیار زیاد تشکر. خیلی تیموری که چه هم ده فساد سر ده مبارزه پا برخه که دیر دست ادارات شده لکه ده چار بنسرت شفاف چار بنسرت او لکه ده میکه داره دست نور گنه اداره چه دوی هدف تردی را پوری ده فساد سر ده مبارزه پا برخه که ده خو ده دوی دغه مبارزه چه ده غیر مستقیم فشار ده چه پا اداراتو بنده اچول کی که ترسو دوی ده فساد مخوانی سی پا خپلا اداراتو که اساسی پوښتنه ده چې دغه ادارات څنګه کولای شي یو مستقیم فشار راوړي، یعنی غیر مستقیم فشار پر ځای مستقیم فشار چې ګټور تمام سي او ډیر زر نتیجه ترلاسه سي څنګه کولای شي رامنځته کړو؟
بسیار تشکر و پرسش بسیار اساسی است. ما در زمینه مبارزه علی فساد اداری یکی از جمله ادارات و کنشگرها یا فایلان داریم که میتونه یک چیز قوت اجرایی داره یا قوت نظارتی الزامی و حقوقی داره و میایه یک موضوع تغییر میده با صلاحیت خود و با درک و قضاوت خود این از جمله ادارات مستقیم هستند و او ادارات مستقیم ما در درون نظام افغانستان متاسفانه نداره و ادارات رم که داریم او مسئولیت هایش که برشان سپرده شده او مسئولیت های خود انجام نمیدن و بعضی از ادارات که نیاز بود اونا اصلاحات برشان بیایه یا ادارات جدید تأسیس بشه رهبری سیاسی زیاد علاقه مند نبودن. آنچه که ادارات مثل ما مثلا دیدبان شفافیت افغانستان ما یک نهاد مدنی هستیم یا کمیته نظارت و ارزیابی که یک کمیته مشترک بین المللی و داخلی هست اینا میتونن انجام بدن این هست که اگه ارادی سیاسی به وجود بیایه اینا میتونن امو روش ها رو برشان بگن که شما چگونه میتونن با فساد مبارزه کنه. دومی هست که اگه ارادی سیاسی وجود نداشت اینا میتونن فشار بیارن تا ای که امو ارادی سیاسی به وجود بیایه.
خیلی تیموری لطفا سمه هم منان اول درن آوریدون که هم منان چه تروس اللهم سر پخبرونه که وی تر راتلون که اخبرونه علامو مل
لحظه به لحظه خبرهای تازه از هفت تا هفت در هفت روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.